قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
اتفاقی بزرگ در صنعت ابزار، طرح تعویض به جای تعمیر، تعویض اینورترهای جوشکاری و ابزارآلات برقی فرسوده از هر برند و نام تجاری با محصولات آرمان. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت آروا مراجعه کنید.
آروا، ابزار موفقیت.
ساعت 8:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. لغو همه پروازها در فرودگاه‌های کشور به علت اقدامات تنش‌زای رژیم صهیونیستی. قرارگاه پدافند هوایی کشور. مردم اخبار مربوط به این حوادث را از رسانه ملی دنبال کنند. طراحی و تولید رایانه لوحی ویژه نابینایان با قابلیت افزایش دسترسی به متون فارسی با تلاش متخصصان ایرانی. و همصدایی کودکان ایرانی با مردم آواره لبنان و فلسطین در پویش ایران همدل. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری 8:30 دقیقه رادیو جوان خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. قرارگاه پدافند هوایی کشور اعلام کرد به استحضار ملت شریف ایران میرساند با وجود هشدارهای قبلی مسئولین جمهوری اسلامی به رژیم جنایتکار و غیرقانونی صهیونیستی مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدام ماجراجویانه. این رژیم جعلی بامداد امروز در اقدامی تنش‌زا نقاطی از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داد. در این اطلاعیه آمده ضمن رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور با این اقدام تجاوزکارانه، آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط وارد شده که ابعاد این حادثه در دست بررسی است. در این راستا ضمن دعوت از مردم به حفظ هم بستگی و آرامش، درخواست می شود اخبار مربوط به این حوادث را از طریق رسانه ملی دنبال کنند و به شایعات رسانه های دشمن توجه ننمایند. لغو همه پروازها تا اطلاع بعدی. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از لغو و ابطال پروازها در همه مسیرها تا اطلاع ثانوی خبر داده. برقراری دوباره پروازها از طریق شرکت‌های هواپیمایی به مسافرانی که بلیط تهیه کرده اند اطلاع رسانی خواهد شد. اما خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما مستقر در مناطق مختلف تهران از جریان زندگی و اوضاع عادی رفت و آمد خبر میدن. همکنون ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکارمون آقای سلامی، خبرنگار صدا و سیما. آقای سلامی سلام، بفرمایید که شما الان کجا هستین؟
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو جوان. من به شما بگم امروز من خیلی پر انرژی کارم رو میخوام بگم آغاز کردم، چون بله. اومده بودم توی یکی از پارکای تهران حضور دارم.
بله.
و واقعا چه انرژی گرفتم امروز صبح. الان یه سری خانمای ورزشکارم کنار من وایستادن، البته دارن الان میرم یه خونه شون بکنم. بریم یه خونه تو خانم.
بله، ورزشامونو کردیم، بازی پاسیستادم بازی کردیم، انشالله داریم میریم خونمون.
بله. برید که انشالله زندگی رو آغاز کنن و
دیگه باید زندگی عادیمون ادامه بدیم. خبری هم نیه، خیلی هم همه چی عالیه، همه چی خوبه، خدا رو شکر.
خانمای دیگه هم اینجا هست.
آره، کشورمون سپردیم به امام زمان. امام زمان حامی هممون هست، مواظبمونه، نگران هیچ چی هم نیستیم، خدا با ماست. ان شاء الله که یهود و صهیونیست از روی زمین محو بشه.
ان شاء الله.
ولی بشنویم ما صهیونیست دست مقاومت بر کنار بشه، ان شاء الله از بین بره.
ان شاء الله. ما شاء الله. این خانم و خانمای دیگه هم اینجا هستن.
خدا من
اومدم اینجا و حضور پیدا
کردم. آقای سلامی، کدام بوستان هستید؟ کدام پارک هستید؟
بوستان سهند تهرانم، منطقه چند خانوما؟ 14. الان در حال قبلا داریم خونه هاتون دیگه. ماشاءالله خانوما انرژی دارن. حالا تا آقایونشون رفتن. یه سرشون بازنشسته بودن، یه سر جوونا هم بودن که حالا ورزش کردن برن سر کارشون، یه سر آقایون دیگه هم بودن. دارن میرن که
احتمالاً شما هم در اون ورزش شرکت داشتید.
من دروغ نگم،
از انرژی که دارید مشخصه.
تو ورزششون فقط انرژی گرفتن، تو کچلباتن هم بود. چی؟
با جشن دارید. جشن به مناسبت روز مربی و همین شادمانی که مردم دارن.
بله، اینا گروهی هم به نام گروه خورشیدن، میان هر روز صبح اینجا ورزش.
بله.
من که کلی انرژی ازشون گرفتم و واقعا حالا ان شاء الله چون نزدیک خونمون هم از اینجا تقریبا ما سمت اینجا سمت فیروزی اینا میشه، ما هم همین سمت میشیم.
بله.
تو قول دادم یه ارزگاهی منم بیام ورزش کنم، ورزش رو شروع کنم ان شاء الله.
بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم آقای سلامی به خاطر ارتباطی که برقرار کردید. ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور.
متشکرم، خدا نگهدارتون. اما ماجرای دیشب از اتاق جنگ صهیونیست ها تا صفحات مجازی کاربران.
ساعت حوالی 2 بامداد، شهروندان در اطراف تهران صدای انفجارهایی را می شنوند. فعالیت پدافند در آسمان تهران که موفق عمل می کند. سخنگوی ارتش صهیونیست‌ها بلافاصله در یک پیام تصویری از صهیونیست‌ها خواست گوش به زنگ و هوشیار باشند. رسانه‌های صهیونیستی تصویری منتشر کردند و مدعی شدند نتانیاهو و وزیر جنگ آنها از پناهگاهی محافظت شده زیر زمین در تل‌آویو است فرمان حمله را صادر کردند. فاکس نیوز گزارش داد کاخ سفید مدت کوتاهی قبل از آنکه اسرائیل حملات هوایی علیه ایران انجام دهد از آن مطلع شده بود. خبرنگار المیادین اما از تهران گزارش داد صهیونیست‌ها تلاش‌هایی برای هدف قرار دادن سه پایگاه در استان تهران داشتند که پدافند هوایی ایران با آنها مقابله کرد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد مقامات آمریکایی و اسرائیلی اعلام کردند سه موج حمله علیه ایران انجام دادند، اما نیویورک تایمز لحظاتی پیش اعلام کرد حمله صهیونیست‌ها پایان یافته. در این سو اما طعنه و طنز ماجرا بیشتر بود. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند مردم تهران در خواب هستند و حمله را احساس نکردند و ما بیدار هستیم. معلوم نیست ما حمله کرده ایم یا آنها. چرا نخست وزیر زیر زمین است؟
عملیاتی که انجام میده باعث میشه که خون از دماغ یک هموطن هم نیاد.
فارغ از آنچه گذشت و ادعای مطرح شده رژیم صهیونیستی، واکنش مردم ایران به این موضوع جالب توجه بود که حتی مورد توجه فعالان بین المللی شبکه‌های اجتماعی نیز قرار گرفت.
حمله اسرائیل به ایران حتی ارزش بیدار شدن از خواب رو نداشت.
این واکنش بیشتر به نفع کشور ما بود و اسرائیل مثل یه پسر بچه پررو عمل کرد که هر چقدر کتکش بزنی بازم زنگ خونه رو میزنه و فرار میکنه.
آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. ایران جزء 5 کشور برتر در تولید محصولات سلول درمانی. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به رونمایی فراورده تزریقی سلول درمانی برای بیماران پیوند مغز و استخوان گفت امسال 4 پروانه تولید محصولات سلول بافت در ایران صادر شده. به گفته آقای محمدی این دستاوردها گام بزرگی در درمان بیماری‌های خاص با استفاده از روش‌های نوین مانند ژن درمانی و سلول درمانی است. متخصصان این شرکت دانش بنیان موفق شدن رایانه لوحی یا همان تبلت ویژه‌ای رو برای نابینایان طراحی کنند که افزایش دسترسی به متون فارسی رو فراهم می‌کنه. بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری این ابزار پیشرفته توانسته تأثیر بسزایی در زندگی نابینایان کشور بگذاره و امکانات جدیدی رو برای آموزش و ارتباطات اونها ایجاد بکنه. به گفته متخصصان این محصول پیشرفته شامل صفحه کلید و نمایشگر بریل و همینطور خروجی صوتی است که با استفاده از تبدیل متن به گفتار امکان خواندن و نوشتن متون رو برای نابینایان فراهم میکنه. همینطور این ابزار دارای نرم افزارهای کاربردی مانند ویرایشگر، فایل خوان، واژه‌نامه و کتابخانه است. خب حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات کشتی آزاد امیدهای جهان با صعود سه نماینده کشورمان به دیدارهای فینال و رده‌بندی آغاز شد. در پایان پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال جهان در آلبانی برای کشورمان امیرحسین فیروزپور و امیررضا معصومی در وزن 92 و 125 کیلوگرم با غلبه بر تمام حریفان فینالیست شدند و امشب برای مدال طلا با آزادکاران آمریکا و بلغارستان سرشاخ می‌شوند. ابراهیم خاری در 61 کیلوگرم با 3 برد و 1 باخت گام به دیدار رده‌بندی گذاشت و علی رضایی در جدول شانس مجدد وزن 74 کیلوگرم به روی تشک می‌رود. پنج وزن دوم مسابقات کشتی امیدهای جهان هم از ظهر امروز در تیرانای آلبانی آغاز می‌شود و علی مؤمنی، عباس ابراهیم‌زاده، علی خرم‌دل، مهدی یوسفی و مهدی حاجی‌لویان در وزن 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کار خود را آغاز می‌کنند. رقابت لیگ برتر فوتبال مردان ایران با باخت ذوب‌آهن در خانه و توقف ملوان ادامه یافت. در روز نخست از هفته نهم رقابت‌ها ملوان انزلی در زمین تیم مثل رفسنجان به تساوی 1-1 رضایت داد و با 15 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. ذوب‌آهن در دیداری خانگی با دو گل نتیجه را به گلگهر سیرجان واگذار کرد. چادرملو اردکان 1-0 هوادار رو برد و مساف نساجی مازندران با استقلال خوزستان به تساوی بدون گل انجامید. امروز و در روز دوم رقابت‌ها خیبر خرم‌آباد با استقلال تهران و پرسپولیس با شمس‌آذر قزوین دیدار می‌کنند و فردا تراکتور تبریز با آلومینیوم عراق و فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان مصاف خواهند کرد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی امشب پیگیری می‌شود و در حساس‌ترین بازی رئال مادرید و بارسلونا در 189مین ال کلاسیکو با هم روبرو می‌شوند. این بازی در چارچوب هفته 11 لیگای اسپانیا از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو آغاز می شود. امشب همچنین در بازی مهم هفته 9 سری آ ایتالیا ناپولی با لچه و بولونیا با میلان و در انگلیس ساوثهامپتون با منچستر سیتی دیدار خواهند کرد. بوکسور سبک وزن ایران مسابقات جهانی را با برد آغاز کرد. در سومی روز رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان جهان در مونتنگرو مهدی کاظمی در دور نخست وزن 51 کیلوگرم با مامتوفسکی از مقدونی مساف داد و مقتدرانه پیروز شد. کاظمی در دور بعد با برنده اکوادور و برزیل روبرو می‌شود. ورزشکاران ایران رقابت‌های المپیک دانش آموزی در بحرین را درخشان آغاز کردند. در رقابت‌های جودو امیرحسین چگینی در وزن منهای 50 کیلوگرم با کسب نشان برنز نخستین مدال کاروان ایران را کسب کرد. در تنیس تیم دو نفره دختران کشورمان متشکل از ماندگار فرزومی و یاسمن یزدانی در نخستین دیدار خود 2-1 انگلیس را شکست داد و در شطرنج سینا موحد، محمد متین شمس، آرتین ارشاد، امیر غیوری و شهداد تیموری بربر حریفان پیروز شدند. سپاس از همراهیتون.
با ادامه خبرها همراه باشید عزیزان شنونده. پویش ایران همدل این روزها بهانه است برای همدلی و همصدایی مردم ایران با مردم آواره لبنان و فلسطین. دانش آموزان دبستان شهید چمران منطقه 13 تهران هم به همراه خانواده هاشون همدل با این پویش سر و سری بودن.
پارک شهر تهران میزبان بازارچه دانش آموزان دبستانی بود که با جثه های کوچکشون اما دلهای بزرگ در پویش ایران همدل همراه شده اند برای حمایت از کودکان آواره لبنان و فلسطین.
این چه چیزایی برای فروش آوردین؟
چفیه هست، ترز هست، تسبیح دستبند فلسطین هست،
فلافل آوردیم، سیب زمینی آوردیم، کیک آوردیم، ژله آوردیم، دسر آوردیم.
برای بچهای مظلوم غزه و لبنان پولاشو ارسال می‌کنیم.
در میان شور و نشاط بچه‌ها برای فروش محصولاتشون اما یک پیام مهم برای همسن و سالهاشون در لبنان و فلسطین داشتن.
پیاممون به اونا این بود که اصلا هیچ کشوری هم با شما نباشیم، ما باشم با شماییم.
پشت مرد کودکان لبنان هستی یا نمیذاریم که تنها بمونه.
در هر شرایطی ما پشت شما هست.
مادر دانش آموز.
پشت مردم مظلوم جهان هستیم و در پیروی از رهبرمون ان شاء الله در حمایت از مردم مظلوم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام میدیم.
مادر دانش آموز.
هر کس در هر جایگاهی که هست همون قدم‌های کوچک رو برداره، این قدم‌های کوچک رو که برمی‌داریم قشته جمع گردد وانگهی دریا شود.
بازدید کننده ها هم از غرفه ها استقبال خوبی کردند.
فروش چطور بوده؟
فروش خوبه.
بازدید کننده یه بازارچه.
هم دلگرمی باشه برای اون برادرانی که اونجا هستن، هم به لحاظ مالی کمک اندکی در حد وسع خودمون انجام داده باشیم.
هر حال ما ممکنه از نظر جغرافیایی یه مقدار فاصله داشته باشیم از هم، ولی واقعا دلهامون خیلی کنار همه و اینکه جبهه مقاومت واقعا برادر و خواهر ما حساب میشن.
همین خرید ما که از قصد هم انجام دادیم به نوعی که یه نوع ابراز همدردی کنیم.
ما هم گفتیم یه خریدی کرده باشیم که کمکی باشه برای مردم غزه.
چیا خریدی؟
دیگه حالا یه سری وسایل آشپزخونه و یه سری خوراکی.
حجت الاسلام علایی مدیر مجموعه فرهنگی.
برنامه‌مون اینه که 1000 تا بسته برای بچه‌های آواره‌ای که توی سوریه هستن آماده بکنیم، شامل فعالیت، بازی، کتاب، بسته تبرکی میشه که عواید این بازارچه میره برای اون بسته هزینه میشه.
درآمد این غرفه در راه مقاومت هزینه میشود. پیامی که دانش آموزان امروز در پویش ایران همدل با کودکان لبنان و فلسطین مشق همدلی کردند. بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
آگاهی بخشی با پرده نقره‌ای، پیشگیری قبل از وقوع جرم، حرفی که فیلم سینمایی استاد تلاش کرده اون رو روایت بکنه. فیلم سینمایی استاد به کارگردانی عماد حسینی و تهیه کنندگی بهروز افغمی که این روزها در سینماهای کشور در نمایش عمومی هست، به یکی از موضوعهای ملتهب اجتماعی در سالهای اخیر پرداخته.
ما خیلی شبیه
هم. ما کجام شبیه هم؟
اولین بار در جشنواره فیلم فجر سال 1401 رونمایی شد و عواملش مهر تایید بر آن زدند. بهروز افخمی، تهیه کننده فیلم سینمایی استاد.
داشتم برای اولین بار فیلمو میدیدم، فیلمو کامل میدیدم. به نظر اومد که فیلم گرمی شده.
سجاد بابایی، بازیگر فیلم سینمایی استاد.
این آنارشی که این کاراکتر همراه باهاش، من دوست داشتم، دلم می‌خواست که بازیش کنم.
با خیلی مریضی.
وقتی از آگاهی بخشی توسط سینما حرف می‌زنیم، مراد برجسته سازی یک مسئله برای جامعه است، یا همان پیشگیری قبل از وقوع جرم، حرفی که سینمایی استاد تلاش کرده آن را روایت کند. سید عماد حسینی، کارگردان فیلم سینمایی استاد.
یکم چه موضوع ملتهبی توی جامعه مطرح میشه، خب همه هنرمندا وظیفه دارن که بهش فکر بکنن.
استاد یک موضوع ملتهب را با مردم در میان میگذارد، آسیبی اجتماعی برای آن که مردم ببینند و با آن همزادپنداری کنند و درباره آن فکر کنند، و این یعنی شروع یک گفتگو درباره مسئله مهم. سیار، کارشناس.
فضای تلخی رو جلوه میده، فضای بنبست رو نشون میده، اما این بنبست بنبستی در یک سبک زندگی خاص.
فیلم منتقدان مختلفی دارد. برخی میگویند استاد چندان نتوانسته رفتارهای نامتعارف، آن هم در بین برخی اهالی هنر را به تصویر بکشد. اقبالی، کارشناس.
مواجهه سینما با این مسئله اجتماعی مواجهه درست و کاملی نیست. و
بعضی هم ویژگی مثبت این فیلم را موفقیت در انتقال مفهوم عنوان میکنند. سیار، کارشناس.
اون صحنه ای که این پسر در واقع با اینکه همه تو فضای هنری هستند، ولی اون پسر داره تابلوی هنری رو پاره میکنه، ضربه میزنه و چند بارم این تکرار میشه، یعنی تخریب اثر هنری، به نظرم اون حرف اصلی فیلمه.
دغدغه کارگردان اثر نیز یکی از دلایل اصلی به سرانجام رساندن سینمایی استاد شد. سید عماد حسینی، کارگردان فیلم سینمایی استاد.
چرا در موردش حرف زده نمیشه؟ ما مسئله رو مطرح کردیم، به عنوان اولین فیلمی که تو این زمینه ساخته شده انتظار داریم که اتفاقا در موردش بیشتر صحبت بشه و بیشتر مطرح بشه. برای من عجیبه چطور میتونه تو جامعه ما این موضوع نادیده گرفته بشه، در حالی که تو یک جامعه دینی زندگی میکنیم. خب به هر حال حتما حساسیت ها بیشتره. انتظارم اینه که خب استاد اینو برای اولین بار این موضوع رو مطرح کرده.
فیلم سینمایی استاد در حال حاضر در سینماهای سراسر کشور در حال نمایش عمومی است. محمد علی میرزایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در آیین بزرگداشت رودکی، فارسی آموزان دانشگاه آنکارا با نمایندگان کشورهای فارسی زبان گرد هم اومدن. در حال حاضر حدود 2000 فارسی آموز در مراکز علمی و دانشگاهی ترکیه در حال تحصیلند.
تمایل روزافزون از سوی شهروندان ترکیه برای یادگیری زبان فارسی در مراکز آموزشی بنیاد سعدی مستقر در ترکیه به تعداد فارسی آموزان افزوده می شود. دانشگاه های ترکیه هم در هر سال تحصیلی تعداد واحد های درسی رشته زبان فارسی را بیشتر می کنند.
عباس ناجی مدیر بنیاد سعدی در ترکیه:
خیلی از زبان آموزان ما بعد از آموزش در این مرکز شغل های خیلی خوبی دارند که عطف به آموزشی که در اینجا دیدن میتونن اون رو دنبال بکنن و زبان آموزی که حتی در سطح میانی در مرکز ما فارغ التحصیل میشه به راحتی میتونه در 4 مهارت اصلی آموزش زبان فارسی صحبت بکنه، بنویسه، گوش بده و بخونه.
عزیزان شنونده، 11:48 دقیقه از آن ظهر امروز به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و هزاران درود خدمت شما خانواده‌های عزیز، پدر مادرهایی که همینک صدای ما رو از برنامه پرش میشنوید. حالا احوالتون چطوره؟ چی کار میکنید با درس خوندن بچه هاتون؟ امیدوارم که زیاد با چالش های مختلف روبرو نشده باشید و با کمک راهنمایی ها و آموزش هایی که در این برنامه هست بتونید خیلی راحت این چالش ها رو پشت سر بذارید. من خاطره یرش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی، میهمان شما هستیم تا با هم گپ و گفتی داشته باشید. شما هم اگر سوالی دارید حتما برای ما ارسال بکنید، در برنامه مطرح خواهد شد. درود بر شما آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمتتون خانم ارج و همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جای ایران هستید حالتون خوب باشه.
خیلی ممنونم آقای مهندس حشمت. در این مسیر، در این جاده یادگیری،
بله،
مسیر سال تحصیلی دانش آموزان دارن کار خودشونو میکنن، چه اونایی که بلدن و کمک گرفتن،
بله،
چه اونایی که هنوز آگاه نشدن و کمک هم نگرفتن. اما یه جای کار بعضی وقتا میلنگه، این که بچه من مشکل یادگیری نداره اما بلد نیست چطور یاد بگیره. در برنامه‌های پیش هم در مورد یادگیری و اهمیتش صحبت کردیم.
بله.
چرا یادگیری انقدر اهمیت پیدا میکنه؟
اول بیایم یادگیری رو بشناسیم و ببینیم که اگر چه اتفاقی به طور کامل رقم بخوره ما میگیم یادگیری اتفاق افتاده.
بله.
ببینید یادگیری چند تا مرحله داره. ما بابای عزیزی که به دانش آموزت میگی برو درس بخون، چرا درس نمیخونی؟ چرا همش پای تلویزیونی؟ چرا همش سرت تو گوشی؟ تپاشو برو درس بخون. درس خوندن داریم تا درس خوندن. میدونید میخوام بگم اگر دانش آموز مراحل یادگیری رو درست پشت سر هم طی بکنه، وقت برای انجام سایر کارهای غیر درسیش هم به اندازه کافی خواهد داشت. مرحله اول یادگیری مرحله تفهیمه، مرحله آموزشه. مامان باباها قبول دارید اگر یه نفری یه چیزو به ما راحت تر و بهتر و قابل فهم تر توضیح بده ما راحت تر یاد میگیریم؟ اگه جواب شما هم مثل من مثبت، دانش آموزامون هم همینطورین. اگر یه معلم خوب بیاد بهشون خوب و قابل فهم درس بده، بچه ما، دانش آموز ما هم مطالب راحت تر یاد میگیره. پس مرحله اول میشه یاد دهی، یعنی اون معلم، یعنی اون منبع کمک درسی که انتخاب میکنیم. مرحله دوم، دانش آموز باید با روش طراحی سوالهایی که از هر مبحث میاد کامل آشنا بشه.
بله.
پس باید بره سراغ تمرین و سوال زیاد. دوست. پس ما مامان باباها میریم براش یه عالمه منبع کمک درسی میخریم که بخواد با خوندن اونها مرحله اصطلاحاً تثبیت رو براش رقم بزنیم.
عملا گیجش میکنیم بیشتر،
چون دانش آموز با یه عالمه سوال روبرو میشه که حالا یه چندتاییش رو بلده حل بکنه، یه چندتاییش رو بلد نیست حل بکنه، و یه چندتاییش رو باید بره ته کتاب جواب رو نگاه بکنه. خب بعد ته کتاب جواب یه فرمولی داره که اصلا نمیدونه از کجا اومده، میدونین؟ پس مرحله یک شد یادگیری یا همون تفهیم و آموزش، مرحله دو شد تثبیت که با حل سوال‌ها و تمرین‌های زیاد اتفاق می‌افته. اما مرحله سه دانش آموزهای ماها، مامان باباها، باید روش‌های حل تستی رو هم آموزش ببینن که در زمان کوتاه بتونن جواب بدن.
چهار گزینه.
آره، به این میگن مرحله تسلط، یعنی فراتر از سطح کتاب رو هم بتونن مسلط بشن. و در مرحله آخر یه ایستگاهی هست به اسم ایستگاه نکته. مرحله نکته. نکته چیه؟
مهمه.
یعنی مطالبی که اغلب دانش آموزهای همسن من بلد نباشن، من یه سر گردن از اونا بالاتر باشم، چون قراره به هر حال با اونا رقابت بکنم دیگه. حالا این چهار مرحله خودمونیم، کلاه خودمون رو قاضی کنیم بچه‌مون داره این چهار مرحله براش فراهم میشه یا نه، این چهار مرحله یادگیری هست یا نه. اگه هست که هیچ، همه چی اوکیه، احتمال بسیار زیاد.
چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش چی میشه؟
دقیقاً این نتیجهش روشنه دیگه، یعنی نتیجهش میشه یک معدل خوب، میشه نمره خوب، میشه تأثیر تو کنکوری که مثبته، میشه یک دانشگاه خوب، یه شهر خوب، یه رشته خوب. اما اگر اینا رو میخوایم و اون چهار مرحله نیست، پیشنهاد میکنم اول از همه با بسته های معلم خصوصی آشنا بشید. توی بسته معلم خصوصی خانم ارج، این چهار مرحله کاملا درست، به شکل کاملا صحیح، ایستگاه آموزش، ایستگاه تثبیت، ایستگاه تسلط و ایستگاه نکته به دانش آموزا آموزش داده میشه. اگر بسته های معلم خصوصی رو میشناسید برید سراغش، اگر نمیشناسید میخواید اطلاعات بیشتر کسب بکنید و 30% هم تخفیف بگیرید، همین الان عدد 5 رو بفرستید به 1385.
خب معدل چرا انقدر مهم شده؟
ببینید، خب یه سری تغییرات اتفاق افتاد که همه بررسی و میزان سنجش روی دانش آموزها تو اون 4-5 ساعت جلسه آزمون سراسری اتفاق نیفته. خب اومدن سوابق تحصیلیش، نمره، معدل، بعد عمومی‌ها رو حذف کردن، بعد ضریب همین عمومی‌ها رو توی امتحانات نهایی که توی در واقع معدل تاثیرگذار هست و بردن بالا. اتفاقات از دید خیلی‌ها مثبت، از دید خیلی‌ها منفی. نقد کردن یا مثبت بودن این اتفاقات به هیچ کسی هیچ کمکی نمیکنه. پس منم سعی میکنم راجبش صحبت نکنم، اینکه حالا این اتفاق خوبه یا بده. دانش آموز اگر بتونه از این شرایط درست استفاده کنه خوبه، اگر نتونه تو همه حالت ها براش بده. اما چیکار کنیم که دانش آموز براش اتفاقات خوبی رقم بخوره؟ ببینید، من الان حرفم حالا رسید به جایی که حرف از یک منبع کمک درسی زدم به اسم بسته معلم خصوصی. بذارید کاملش کنم که خیال مامان باباها هم راحت بشه. مامان بابای عزیز، به جای خریدن کتاب کمک درسی برو سراغ بسته معلم خصوصی. به جای اینکه برای دانش آموزت معلم خصوصی بگیری بیاد خونتون، برو سراغ بسته معلم خصوصی. به جای اینکه دانش آموزت رو بفرستی کلاس‌های تقویتی و آموزشگاه‌های مختلف، برو سراغ بسته معلم خصوصی. اگه میپرسی چرا، اول از همه میتونی به 1385 پیامک بدی، با کارشناسان تلفنی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای صحبت بکنی، خیالت راحت کنی.
چجوری باشه؟
عدد 5 رو بفرستید به 1385. اما یه قسمتش هم من به شما بگم. ببینید، تصور بکنید میخوایم یک دانش آموزی که ریاضیش هر پایه‌ای که هست ضعیف هست و کمک بکنیم. یه کتاب کمک درسی نیاز داره و اگر بسته معلم خصوصی رو داشته باشه، همونی که این کتاب رو نوشته، تو فیلم‌های آموزشی تصویری در قالب DVD اومده خط به خط درسنامه اون کتاب رو جلوی دوربین درس داده. بچه شما میتونه بذاره نگاه کنه، انگار سر کلاس اون معلم نشسته. همه اون سوال‌ها، تمرین‌ها و تستایی که تو کتاب هست رو معلم تو اون فیلم تصویری داره حل می‌کنه و توضیح میده. حالا بچه شما هر ساعتی از شبانه روز که بخواد اون درس مد نظر رو میذاره نگاه میکنه، هر چند بار که بخواد میتونه تکرار کنه و با مرور چند باره یاد بگیره، با حل سوال‌ها و تمرین‌ها هم به طور کامل آشنا میشه. معلمش بهترین معلم ایران با قدرت انتقال مطلب و یاددهی بسیار بالاست، جوری که بچه‌ها میگن ای مطلب رو سر کلاس نمیفهمیدم، چقدر سخت بود، اینجا چقدر راحت شد. یعنی این اطمینان خاطر رو دارم که اینجا دارم به شما پدر مادرها توصیه میکنم، اگر میخواید خیال خودتون رو راحت کنید، خیال فرزندتون رو هم راحت بکنید که درساشو درست حسابی یاد میگیره، کافیه عدد 5 رو ارسال بکنید به این سامانه پیامکی که میگم تا 30% تخفیف هم شامل خریدتون بشه. 1000 3085.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت بزرگوار و دوباره سپاسگزار شما پدر مادرهایی هستم که دغدغه پرورش فرزندانتون رو دارید.